رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شما شنونده ارجمند. من سفرگل عالمی هستم، مجری مجله خبری رادیوی آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 9 شب است.
سلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه در پراگ. در اینجا ساعت 5 شام است.
امروز پنجشنبه 17 ینوری سال 2008 میلادی است
و این برنامه را با آخرین خبرها در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
شورای بریتانیا امروز گفت که فعالیت دفترهایش در شهرهای سنکت پترزبورگ و یکاترینبورگ را متوقف کرده است. مدیر اجرایی شورا مارتین دیویدسون در شهر لندن گفت مقامات روسیه ادامه فعالیت دفترهای منطقوی شورای بریتانیا را ناممکن کردند. روز چهارشنبه کارمندان خدمات امنیت فدرالی روسیه FSB با بازپرسی کارمندان روسی شورای بریتانیا پرداختند. مقامات روسیه ماه گذشته گفتند که دفترهای منطقوی شورای بریتانیا که یک مؤسسه فرهنگی است غیر قانونی فعالیت میکنند و دستور دادند تا این دفترها فعالیتشان را قطع کنند، اما شورای بریتانیا از اجرای دستور مقامات روسیه سرپیچی کرد. مقامات تاجیکستان میگویند که موردی بهره برداری قرار گرفتن نخستین اگریگات نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو روز دیگر به تاخیر انداخته شد. بر اساس وعده مقامات روسیه و تاجیکستان که نیروگاه مذکور را میسازند، قرار بود اگریگات اولین سنگتوده 1 21 دکبری سال گذشته به تولید نیروی برق شروع کند، ولی این کار تا 18 ینوار به تاخیر افتاد و اکنون به گفته مقامات 3 روز بعد سنگتوده 1 به تولید نیروی برق آغاز خواهد کرد. دولت تاجیکستان امیدوار است که با کار آغاز کردن نیروگاه سنگتوده 1 بحران عمیق انرژی کشور را به حد نو چیز سبکتر خواهد کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهوری سربستان بوریس تادیچ به شورای امنیتی سازمان ملل گفت کشورش هیچگاه استقلالیت کوسوو را به رسمیت نخواهد شناخت، ولی برای راه ندادن به استقلالیت آن منطقه از نیرو هم استفاده نخواهد کرد. بوریس تادیچ گفت سربستان تمامیت ارضی و استقلال خود را با استفاده از تمام راه‌های دموکراسی، دلایل قانونی و دیپلماتیا حفظ خواهد کرد. در این حال نخست وزیر کوسوو هاشم تاچی گفت این منطقه آماده اعلام استقلال خود است و به زودی قرارش را قبول خواهد کرد. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت کوسوو عضو این سازمان نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین سفری دو روزه رسمی به بلغارستان را آغاز کرد که در جریان آن اساساً مسئله بنیاد یک کلوله عظیم انتقال گاز طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح 10 میلیارد دلاری لوله گاز مجرای جنوبی که باید گاز روسیه را از طریق بستری بحر سیاه و قلمرو بلغارستان به اروپا انتقال دهد، نگرانی‌های اتحادیه اروپا از افزایش پایبندی کشورهای عضو به ذخیره‌های انرژی روسیه را برانگیخته است. بلغارستان عضو نو این اتحادیه در زمان جنگ سرد یکی از متحدان نزدیک مسکو بود. معاون وزیر امور خارجه آمریکا جان نگراپونتی امروز در پکن قرار دارد تا حمایت چین برای اعمال دور سوم تحریمات به ضد ایران را به دست آورد. همزمان با این سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته ایران نیز برای دیدار و گفتگو با مقامات چین با این کشور سفر کرده است. سازمان ملل بنابر سرپیچی ایران از طلبی متوقف کردن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم دو مرتبه با ضد این کشور تحریمات بین‌المللی اعمال کرد، اما چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت مخالف تحریمات سختگیرانه با ضد ایران میباشند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین خیانگ یو امروز گفت کشورش خواهان شدت بخشیدن به تلاش شوی دیپلماتی جهت حل بحران اتمی ایران می باشد و همچنین از دولت ایران خواست نرمیش نشان دهد. تندروان فلسطینی امروز از نوار غزه تحت کنترل سازمان حماس به جنوب اسرائیل موشک انداختند و نیروهای اسرائیلی نیز با حمله های هوایی و زمینی از آنها نقار گرفتند. در آتش اندازی نیروهای اسرائیلی دست کم دو فلسطینی کشته شدند و یک اسرائیلی نیز از تیر نشانگیری فلسطینی به هلاکت رسیده است. این درگیری ها به مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان سایه افکند. با اوج گرفتن خشونت ها از اول این هفته حدود 25 فلسطینی اکثران تندروان کشته شدند. و آخرین خبر این است که خشکسالی سخت سببی به حد رکوردی پایان رفتن سطح آبی یک شاخه رودخانه عظیم یانسیزی چین شده است. این رودخانه تا 140 سال اخیر شاهدی چنین پایان رفتن سطح آبی خود نشده بود. به اطلاع مطبوعات چین کشتیرانی در این دریا بسیار خطرناک شده است. روزنامه چاینا دیلی میگوید که آبی رودخانه یانسی از سال 1866 تا کنون اینقدر کم نشده بود. وزارت نقلیات چین از این سبب از کشتی های باقی مانده در رودخانه خواسته است زود از جای های تنک آب خارج شوند.
پیشورده تازه ترین خبرهای جهان را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم امروز پنجشنبه 17 ینور سال 2008 میلادی است و برنامه رو من سفرگل عالمی از دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی می کنیم. حالا توجه کنید به نامگوی مطالب کلیدی بخش اولی برنامه.
کوسوو آماده استقلالیت، سربیا هشدار می دهد شورای امنیت در بنبست.
تأثیر سازش روسیه و بلغارستان به برنامه انرژی اروپا.
استرداد گمانبران قتل دادستان طالب جان بابایف از روسیه به تاجیکستان.
نامه محبوسان، رزمندگان و جنگاوران سابق به سازمانهای بین المللی حقوق انسان. همچنان خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این تنها نامگوی برخی از مطالبی برنامه این ساعت بود و در جرایان آن خبر و گزارش های دیگری جالب نیست شما را انتظار است.
متن این گزارش ها، صدا و عکس و ویدیوی مربوط به آنها را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید www.ozodin.org و یا ozodin.tg.
روسیه امروز به سران کوسوو هشدار داد که اگر این ولایت سربیا خود را مستقل اعلان کند، هرگز عضو سازمان ملل یا دیگر نهادهای بین الملل نخواهد شد.
ایالات متحده و بریتانیا در مقابل روسیه قرار گرفته میگویند از استقلالیت کوسوو پشتیبانی خواهند کرد. سروزیر کوسوو هاشم توچی در پاسخ به اظهارات نوی مسکو خواستار ادامه گفتگوشنید شد، اما افسود کوسوو به زودی تصمیم نهایی خواهد گرفت. احتمال میرود این اعلان در آخرهای ماه فوریه یا اولهای ماه مارس اعلان شود.
رئیس جمهور سربیا بوریس تادیچ در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر گفت کشورش هرگز استقلالیت کوسوو را نخواهد پذیرفت.
با این ترتیب هم دو طرفی سربیا و کوسوو و هم قدرت‌های جهانی در نهایت کار شورای امنیت سازمان ملل در مسئله کوسوو با بنبست روبرویند و فضای گشت آنها خیلی محدود است. یعنی مسئله طوری است که به گفته تاجیکان باید یا این سره شود یا اون سره. با همکارمان خرامان بقازاده ببینیم که نشانه های این سرگی زیاد است و یا اون سرگی.
در حالی که تنش در روابط میان سربستان و کوسوو بر سر مسئله استقلالیت این منطقه البانی تبار ادامه دارد، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بار دیگر برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه کرد. بوریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان که در برابر اعضای شورای امنیت سخنرانی کرد، موقع دولت خود را دوباره تکرار کرد و گفت که به هیچ صورت استقلالیت یک جانبه کوسوو را اعتراف نخواهد کرد و گفت:
Jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova nema nikakve sumnje.
اعتراف یک جانبه استقلالیت کوسوو بدون شک یک عملی تحریک‌آمیز خواهد شد. هیچ کس حق ندارد با تصمیم‌های شتاب‌زده‌اش که پیامدهای پیشگویی نشونده را برای مناطق دیگری جدای خواه به بار خواهد آورد، وضع سربستان و بالکان را بی‌ثبات کند. ما در چندین مورد موقع خود را مشخص کردیم. توافق باید مطابق با قوانین بین‌المللی قبول شود و نتیجه آن باید برای هر دو جانب قابل دستگیری باشد. اینچنین آن برای همه شهروندان کشور ما و کل منطقه صلح و شکوفایی и дароз мудат оварат
и просперитет svim жителима нашей земле и регион.
Борис Тадич мавқеи нахуст вазири кишвараш Воислав Каштуницаро ки 4 ҳафта пеш аз ҳамин минбар гуфта буд такрор кард ва гуфт Сербистон ҳеҷ гоҳ истиқлолияти Косоворо эътироф намекунад ва тамомияти арзии қаламравашро бо ҳама мафҳумҳои демократӣ, далелҳои ҳуқуқӣ ва дипломатия ҳифз хоҳад кард. او گفت که در این راه بلگراد نمیگذارد که کار به خشونت و رویارویی کشانده شود. در نشست اخیر شورای امنیت اینچنین رهبر البانی های کوسوو هاشم تاچی هم شرکت داشت، اما مقررات این نهاد سخنرانی نماینده های دولت های رسما اعتراف نشده را اجازه نمیدهد. تنها در حاشیه این نشست در برابر خبرنگاران تاچی موقع خود را دوباره تاکید کرد و گفت:
ما به زودترین فرصت تصمیم خود را خواهیم گرفت و امیدواریم که جامعه بین المللی، واشنگتن و بروکسل و دیگر دولت ها هم به زودی ما را اعتراف کنند. هر کاری که پریشتین انجام خواهد داد در همفکری نزدیک با واشنگتن و بروکسل و دیگر دولت ها میکند و ما این جرایان ها را در نزدیکترین فرصت ادامه خواهیم داد. مطمئن هستم که در زودترین فرصت تصمیم خود را خواهیم گرفت.
به اندیشه جانبداران استقلالیت کوسوو مثل واشنگتن، برنامه رئیس جمهوری فنلاندیا مارتی اهتیساری که بخشیش استقلالیت نسبی را به کوسوو تحت سرپرستی جامعه بین المللی پیشنهاد میکند، از بهترین راه حل ها در این قضیه بحث برانگیز میباشد. زلمه خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، میگوید که این برنامه جوابگوی تقاضاهای هم بلگراد و هم پریشتینه شده میتواند، اما مهمترین پشتیبان سربستان در این مساله مسکو موقع واشنگتن را قبول ندارد. سفیر روسیه در ملل متحد ویتالی چورکین در نشست شورای امنیت گفت کوسوو نمیتواند در مرتبه عضو کامل حقوق اعتراف شده جامعه بین المللی قرار گیرد، چون که همه تلاش ها برای استقلالیت این ولایت خلاف قطعنامه 1244 شورای امنیت خواهد بود. طور تحلیلگران میگویند چورکین با قطعنامه سال 1999 اشاره میکند که در آن تمامیت ارضی سربستان مقدس ارزیابی شده است. این سند را آن زمان 5 عضو دائمی شورای امنیت با شمول آمریکا پذیرفته بودند.
ادامه مخالفت های دیپلماتی در مسئله استقلالیت کوسوو. آخرین خبری که در رابطه به موضوع رسیده است باز هم سخنان پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین است که میگوید اولا حل مشکل کوسوو باید با رضایت کامل هر دو جانب به عمل آید و دیگر اینکه همه گونه حل در عملیه بین الملل تجربه را به وجود خواهد آورد. این اشاره است به گفته قبلی او درباره اینکه باید همین گونه به ابخازیا و اوسیتیه جنوبی در گرجستان نیز استقلالیت داده شود. اما طوری کارشناسان میگویند فرق اینجا خواهد بود که به زودی سربیا و کوسوو هر دو در هیئت اتحاد اروپا وارد خواهند شد، اما ابخازیا و اوسیتیه جنوبی میل دارند به روسیه همراه شوند.
اظهارات اخیر پوتین در رابطه با سفر او به بلغارستان صدا داد. رسانه‌های خبری میگویند ممکن است این سفر تشنج میان روسیه و اتحادیه اروپا را در مسائل انرژی بیشتر کند، زیرا قرار است پوتین در سفیا با سران بلغارستان مسئله بنیاد لوله گاز روسیه را بررسی کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا میخواهد منبع‌های انرژیش گوناگون باشند تا پایبندی فقط روسیه نگردد. تفصیلات را از همکارمون طاهر سفر میشنویم.
سفری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به بلغارستان، نوترین عضو اتحادیه اروپا، تنها به خاطر انرژی است و این بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا را نه خوشحال بلکه نگران میکند. رئیس جمهوری روسیه کوشش خواهد کرد تا رضایت بلغارستان برای ساختمان لوله عظیم گاز با اسم مجرای جنوبی را به دست آورد. لوله مذکور که شرکت گازپروم و شرکت انی ایتالیا کشیدنی هستند، گاز روسیه را از طریق بستری بحر سیاه و سپس قلمرو بلغارستان به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا انتقال خواهد داد و این طرح نگرانی های اتحادیه اروپا را می افزاید که از حالا نیز می گوید این اتحادیه بیش از حد پایبند ذخیره های سوزشواری روسیه است. 40% سوزشواری کشورهای اتحادیه اروپا را روسیه تامین می کند و بعضی کشورهای عضو از یک 3% نفت وارداتیشان را از روسیه می خرند. بسیاری از رهبران اتحادیه اروپا در تشویشند که طرح نو ابزارهای سیاسی و اقتصادی فشار روسیه به غرب را می افزاید و این هم در حالی که تنش‌های میان دو طرف بیشتر شدند. اتحادیه اروپا شاهد آن بود که چگونه روسیه قیمت گاز صادراتیش به اوکراین و گرجستان را که میل به سوی غرب دارند بالا برد و در آن ماجراها انتقال گاز روسیه به اروپا نیز خلل دار شد. حالا اتحادیه اروپا کوشش دارد تا از سرچشمه‌های مختلف سوزشواری به دست بیارد و تنها پایبندی روسیه نباشد. از این خاطر جانبدار بنیادی لوله‌های گازی است که می‌توانند از حوزه بحر خزر و توسط قلمرو ترکیه نفت و گاز کشورهای سابق شوروی را به اروپا برسانند. اما طرح لوله گاز نابوکو که اتحادیه اروپا از ساختن آن منفعت دار است، بنابر مشکلات سیاسی و اقتصادی به تأخیر افتاده است و با نظر داشت این تأخیر حکومت روسیه تلاش دارد لوله نوی گازی را تا به اروپا بکشد. بر اساس طرح لوله مجرای جنوبی از روسیه طریق بستری بحر سیاه تا به بندر بورگاس بلغارستان و سپس به چند شاخه تقسیم شده به آستریا، یونان و ایتالیا میرسد. تنها این مسئله که بلغارستان در رقابت انرژی اتحادیه اروپا و روسیه باید کدام طرف را انتخاب کند یک بحث داغ در صفیه است. اگرچه بلغارستان عضو مستحکم اتحادیه اروپا محسوب می شود، ولی تاریخا یک شریک نزدیکی روسیه بوده است. سابقه تاریخی دوستی روسیه و بلغارستان است هنگام سفر رئیس جمهور پوتین نشان داده خواهد شد. چون در این روزها در بلغارستان 130 سالگی رهایی این کشور از سلطنت ترکانی عثمانی را تجلیل میکنند. محض در جنگ روسیه و ترکیه در سالهای 1877-1878 نیروهای روسیه بلغارستان را پس از سلطه پنج عصره از دست ترکانی عثمانی آزاد کردند. حکومت بلغارستان که در دست حزب سوسیالیست است، جانبدار ساختمان لوله مجرای جنوبی می باشد، زیرا حق ترانزیت گاز را درآمدی خوبه برای بلغارستان می داند. اما مخالفان دولت بلغارستان می گویند که حکومت از نظر سیاسی به روسیه نزدیکتر می شود. اما هنگام سفر پوتین به بلغارستان یک قرارداد دیگر امضا می شود که آن به نفت و گاز ارتباط ندارد و قرارداد دایر به بنیاد نیروگاه برق اتمی در بلغارستان است که آن را شرکت روسی روساتوم استرو اکسپورت خواهد ساخت.
اظهار نظرها پیرامون سفر پرزیدنت روسیه به بلغارستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
آگهی برنامه تحلیلی تحلیل‌های سیاسی ما چشمانداز را شنیدید و حالا رو می‌آوریم به مهمترین رویدادهای تاجیکستان.
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان از استرداد سه گمانبر در قتل تالی بابایف معاون سابق دادستان کل کشور از روسیه به دوشنبه اطلاع دادند. مسئولان وزارت میگویند متهمان کشتار تالی بابایف فعلا در دوشنبه قرار دارند و بررسی پرونده آنها ادامه دارد. قبلا جبار بکنظرف یکی از گمانبران قتل معاون سابق دادستان کل نیز از روسیه به تاجیکستان آورده شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم کیومرسی عطا از دوشنبه.
خدا نظر اسدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت در قتل طالب بابایف معاون سابق دادستان کل کشور دانیار عادلوف ملقب به صمد تیز و همراهان او ابراهیم میرزا رحیموف ملقب به ابراهیم سیاه و جبار بکنظرف گمانبر میشوند. آقای اسدزاده افزود این سه نفر را در روسیه بازداشت و سپس به تاجیکستان استرداد کردند.
در رفتی زراندن یک عملیات مشترک سه نفر گمانبر شدگان در صادر کردن جنایت وزنین با استفاده سلاح آتش فشان بازداشت گردیده به جمهوری تاجیکستان از فدراسیای روسیه آورده شدند. عین حال گمانبر شده در صادر کردن این جنایت وزنین می باشند. تفتیشات از روی این پرونده جنایی با گذراندن چهارابینی های اولیه تفتیشاتی ادامه دارد.
مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند فرمایشگران قتل معاون سابق دادستان کل معلومند و عملیات برای بازداشت آنها ادامه دارد، اگرچه تا هنوز در این باره صحبت مشخصی نرفته است. بعضی از مقامات میگویند احتمال دست داشتن نظامخان جورایف وکیل سابق مجلس وکیلان مردمی ولایت سغد و مدیر کل کارخانه کیمیاوی اسفره در کشتار طالب بابایف وجود دارد. ضمن آژانس مبارزه علیه فساد مالی نیز در نسبت نظامخان جورایف وکیل سابق مجلس استان سغد با اتهام رشوه‌ستانی پرونده باز کرده بود و فعلا او در پایگرد قانونی قرار دارد. هماکنون پس از سپری شدن چند ماه از باز شدن این پرونده و گذشت 8 سال از کشتار سابق معاون دادستان کل تاجیکستان به پرونده نظامخان جورایف این اتهام نوی تررزی قتل طالب بابایف افزوده شده است. مقامات میگن جبار بکنظرف ساکن دوشنبه با فرمایش نظامخان جورایف طالب بابایف معاون سابق دادستان کل را کشته است. طالب بابایف که در اوایل سالهای 90 عصر گذشته مدت وظیفه معاون دادستان کل تاجیکستان را بر عهده داشت، در زمان کشته شدنش در سال 1999 میلادی از سوی افراد سلاح بدست در قریبی خانه‌اش در شهر چکلاف استان سغد در هیچ سمتی دولتی کار نمی‌کرد. کیومرسیتا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
استرداد گمانبر شدگان در قتل سابق نایب دادستان کل تاجیکستان طالب بابایف و ادامه پژوهش این حادثه. با گزارش همکارم باید اضافه نمود که هنگامی روی دادن این حادثه در 8 سال پیش برخی از رسانه‌ها و منابع گفته بودند که احتمالاً این کشتار انگیزه سیاسی داشت، زیرا طالب بابایف در ستاد نامزد مخالف با پرزیدنت فعلی امام علی رحمان نامزد عبدالملک عبدالله جانو با تبلیغات نامزدی او در انتخابات پرزیدنتی شرکت کرده است. اما نزدیک به 400 رزمنده سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون و فرانت خلقی دو جناح جنگی تاجیکستان از محبس به سازمان های بین المللی حقوق انسان مراجعه کردند. این پیام خود را آنها آخرین امید مساعدت به بخشایش نامیده اند.
در این نامه که به کمیساری عالی و کمیسیون حقوق انسان، سازمان ملل، کمیسیون اتحادیه اروپا، کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان عفو بین الملل، هیومن رایتس وایچ و مرکز قربانیان تعقیب سیاسی ارسال شده است، محبوسان از وضع صحتی، بودوباش، تضییق و آزار و شکنجه خود اظهار نگرانی کردند.
در چندین عفو عمومی که در تاجیکستان سالهای آخر صورت گرفت، حتی به مناسبت دهمین سالگرد سازشنامه صلح تاجیکستان نیز این محبوسان بر روی خط بخشایش و آزادی شامل نشدند. اکنون نامه آنها در دست همکارمان در دوشنبه ناصر جانی مامورزاده است.
در نامه خود به عنوان سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق، سابق رزمندگان زندانی نیروهای اپوزیسیون و فرانت خلقی با تاکید به حال نگران کننده سلامتی، شرایط بد نگهداری، تضییق و فشارهای پیاپی خواستند این سازمانها برای اصلاح وضع مساعدت بکنند. این سومین مراجعه رسمی رزمندگان پیشین زندانی به مقامات تاجیکستان من جمله رئیس جمهور و سازمانهای دفاع از حقوق بوده است که به ادعای خود ناشران این نامه واکنش به بار نآورده است. زیر نامه مذکور شش محبوس از نام 400 عضو سابق اتحاد نیروهای مخالفین و فرانت خلقی امضا گذاشته از سازمانهای بین المللی تقاضا کردند در برابر بی اهمیتی دولت تاجیکستان به قضیه آنها چاره ها اندیشند. حسنارای احمد رهبری سازمان غیر حکومتی آرزوی مادران و هم مادری یکی از مؤلفان نامه میگوید:
علاکه به بیماری های گوناگون گرفتارند، به دولت و حکومت جمعیت ضرر آورده نمیتونند. بعد اگر ما اوها را دستگیری نکنیم ممکنه که دیگه دیر شوه، نجو دودشو نتونیم. اونها به حد ای دولت و حکومت تاجیک و از او سازمان های دفاع حقوق میکنند، خواهش التماس میکنند که مورد عف قرار گیرند.
حسنارای احمد مادری یکی از مؤلفان نامه بازی زندانیان در نامه خود رزمندگان پیشین اینچنین میگویند شرایط بودوباش در مؤسسه های اصلاحی بسیار بد است و آنها منتظم مورد شکنجه و استنتاق قرار میگیرند. با این همه مؤلفان نامه نوشتند که آنها به بیماری های مختلف سنگین مبتلا شده و سالانه تا 30 نفر از آنها فوت میکنند. همزمان رزمندگان پیشین زندانی از فشار افزاینده مقامات اظهار تشویش نموده گفتند که حکومت اجازه نمیدهد تا سازمان های جمعیتی و غیر حکومتی مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ از زندان های این کشور بازدید به عمل آورند. سید عمر جانونایف رهبری نمایندگی کمیته صلیب سرخ در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت تلاش های این سازمان برای دریافت اجازه رسمی بازدید از زندان های کشور تا هنوز به نتیجه انجام یافتند.
در تاجیکستان در سال 2004 یک چند ماه همین اجازه داده شده بود و حاضر بود با نمیدونم کدام سبب ها بس کرده شده. تنها مقصد کمیته بین المللی صلیب سرخ بهتر کردن شرایط محبوسان است، یکم، و دیم مناسبتی همون مقامات با محبوسان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ اگر که دولت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان طلب کند برای همین یاری را دادن به آنها دستگیری میکنند یا که تیارند.
سید عمر جانونایف رهبری نمایندگی کمیته صلیب سرخ در تاجیکستان: مقامات زیربط تاجیکستان سبب نپذیرفتن درخواست کمیته صلیب سرخ را به صورت روشن شرح نمی دهند و ادعاها در مورد شرایط سنگین نگهداری محبوسان را تکذیب می کنند. اما سابق رزمندگان زندانی نیروهای مخالفین و فرانت خلقی که به گفته خود آنها اساساً عسکران قطاری بودند، در نامه خود به عنوان سازمانهای بین المللی تاکید می کنند که در زندانها به بیماری های شدید گرفتار شده و به دولت و جامعه تاجیکستان دیگر خطرزان نیستند. شماری رزمندگان جنگ شهروندی که فعلا در زندانهای کشور نگهداری می شوند به اطلاع غیر رسمی تا 400 نفر بوده و هر یکی از 20 تا 25 سال از آزادی محروم گردیدند. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نامه اعضای سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون و فرانت خلقی، دو جناح جنگ تاجیکستان به سازمانهای جهانی.
ولی به این گزارش باید اضافه کرد که یک قسمی محبوسان فعلی و اعضای سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون و فرانت خلقی بعد از انجام عفو عمومی مربوط به سازشنامه صلح دست به جنایت زده حکم حبس گرفتند و برخی از آنها با اتهامات ثابت نشده ولی در زمینه عضویت آنها در این نهادها محبوسند.
خبرهای خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و مجله خبری را با یک اطلاع داغ از منطقه از آسیای مرکزی ادامه می دهیم. در قرقیزستان به طور غیر انتظار رئیس دادگاه عالی این کشور از مقامش برکنار گشت. این هم در حالی که مهلت ریاست او تنها در سال 2014 هم باید به پایان می رسید.
رئیس دادگاه عالی که همنام پریزیدنت بوده قرمانبیگ اسمانوف نام دارد، خبری برکناریش را شنیده گفته است، با فرمان پریزیدنت مخالف نیست، اما برای استعفای او طبق قانون اساسی باید 11 سبب موجود باشد.
پس با کدام سبب ها این استعفا به عمل آمد و چگونه؟ از همکارمون در بیشکک میراسرار فرغانی میشنویم.
پریزیدنت قرمانبیگ باقیف رئیس دادگاه عالی کشورش قرمانبیگ آسمانوف را به استعفا فرستاد. قمبرعلی کانگنتیف نماینده شخصی پریزیدنت در جغارگی کنش در توضیح استعفای رئیس دادگاه عالی گفت که بیش از 50 دادرسان از شهر و نواحی مختلف کشورش به دستگاه ریاست جمهور مراجعه کردند و درخواست نمودند که قرمانبیگ آسمانوف از وظیفه‌اش برکنار شود. با گفته کانگنتیف دادرسان ها دلیل آوردند که در دادگاه عالی یک وضعیت بی‌سر و سامان عرضه وجود کرده است و رفتار قرمانبیگ آسمانوف نیز بیرون از دایره وکیل دادرسانی در این مقام میباشد. وکیلان پارلمان این پیشنهاد رئیس جمهور را از طریق رای مخفی حل کردند. رئیس پارلمان ادخان مدومعرف پیرامون نتیجه های این رایدهی مخفی گفت. با گفته آقای مدومعرف 63 دیپوتت پارلمان از مقام رئیس دادگاه عالی برکنار شدن قرمانبیگ آسمانوف را دستگیری کردند. اما به طور ناگهانی از مقامش برکنار کردن رئیس دادگاه عالی در میان دیپوتت های پارلمان واکنش های منفی را نیز به بار آورد. روزا آتومبایوا همتایان خود را انتقاد کرد که به صورت خیلی تیز و بدون مسئولیت شناسی پیشنهاد رئیس جمهور کشورش را پذیرفتند. وی گفت این در حال است که هر یک پیشنهاد پریزیدنت پیش از به تصویب رسیدن آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اسحاق مسلیف رئیس جنای کمونیستان پارلمان ابراز داشت که استواری قانون باید در مد اول گذاشته شود. در عکس حال مردم اعتراض خواهد کرد که چرا دپوتات ها ضمن به تصویب رسانیدن مساله های بررسی شده قانون را صرف نظر می کنند. قرمانبیگ آسمانوف رئیس برکنار شده دادگاه عالی گفت در حالی که وی به پیشنهاد رئیس جمهور در مورد استعفایش رسما اعتراض نخواهد کرد، ولی برای به استعفا فرستادن او باید 11 اساس موجود باشد که قانون اساسی کشورش پیش بینی کرده است.
Для освобождения судьи от должности конституционный непростой, а конституционный закон предусматривает 11 оснований.
و افزود که از جمله فوت ناگهانی، بیمار شدن دادرسان و یا از مقام شهروندی محروم نمودن او، همچنین صدور حکم دادگاه از سببهای محسوب می شوند که باید دادرسان از مقامش برکنار شود. در این اواخر پریزیدنت باقیف یک عده رهبران وزارت و آژانسی ها و رئیسان ولایت های کشورش را از مقامشان برکنار کرد. وزیر داخله، وزیر صحت عامه، همچنین رئیسان ولایت های بادکند، نارین و طلس از همین شمارند. میرسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برکناری رئیس دادگاه عالی قرقیزستان با فرمان پریزیدنت و پشتیبانی پارلمان این کشور.
با این گزارش از استعفای رئیس دادگاه عالی قرقیزستان به بخش دیگری از برنامه وارد می شویم و قبل از همه نامگوی مطالب را اعلام می داریم.
اظهارات بانک جهانی در رابطه با سیاست های انرژی تاجیکستان.
ادامه بی‌برخی در پس منظر افتتاح آزمایشی نیروگاه سنگتوده یک.
قاچاق آهن و فلزات از ولایت سغد تاجیکستان به قرقیزستان و ازبکستان.
سه راهخط ورزشکاران تاجیک به المپیاد جهانی پکین. شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند، هرچند خیلی دیر شد. اما این هم تشکر صمیمانه ما در این سرده های زمستان.
زندگی چونینه سزاوارم امینه، عشق و غم و اندو به دل خانه نشینه قسمت را ببینه تو دوری من غریبه سختم به خیالم جا تو کس نگیره
سرانه صدرالدین نجم‌الدین آوازخوان سرشناسی تاجیک و حالا رو میاریم به بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
یادآور میشوم امروز پنجشنبه 17 ژانویه سال 2008 میلادی است، روزی است که به پایان میرسد و برنامه را من سلیم ایوب‌زاده از پراگ یکجا با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه برایتان معرفی میکنیم.
بله، امروز 17 ژانویه سال 2008 میلادی اولین بار اگریگات یکوب نیروگاه برقی آبی سنگتودا یک با مقصد آزمایش به کار انداخته شد.
بعد از تاخیر چند باره و اعلان های نامعینی روز افتتاح آن، نه سفرگل بانو؟
بله سلیم جان، قبلا افتتاح آن را به 21 دکبر روز انرژتیک های تاجیک تعیین کرده بودند، بعد به 18 ژانویه واگذار شد. اما امروز مقامات شرکت برق تاجیک گفتند افتتاح رسمی نیروگاه روز 20 ژانویه برپا می شود. قرار است در رسم افتتاح رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و رئیس هلدینگ انرژی روسیه آناتولی چوبایس حضور داشته باشند.
بله، در این باره خبرگزاری روسیه نیز اطلاع دادند و به شبه افتتاح نیروگاه نوی سنگتودا برای مردم تاجیکستان یک خبر خوش است. ولی سفرگل، از حالا پیشکی گفته می شود که حتی اگر این نیروگاه به کار درآید هم مشکلی بی برقی را نه تنها در کشور بلکه حتی در دوشنبه نیز حل کرده نمی شود.
آره سلیم جان، مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند فقط شهر دوشنبه در یک شبانه روز به 10-12 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد و حالا فقط 8 میلیون کیلووات میگیرد.
از سوی دیگر مردم از افزایش نرخ برق نیز ناشادند. پس آیا میتوان افتتاح سنگتودا را به مردم تبریک گفت؟
بقیده کارشناسان این افتتاح بیشتر با مقصدهای تبلیغاتی استفاده خواهد شد. اما در مسئله افزایش نرخ برق امروز نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان در این باره یک اظهارات نشر کرد. کشمکش های لفظی بانک جهانی و شرکت برق تاجیک به آن خلاصه می شود که طرف ها نمی خواهند مسئولیت بالا بردن قیمت تروفه های برق در تاجیکستان را به دوش بگیرند، در حالی که هر دو جانب در این باره توافق نامه امضا کردند. جزئیات بیشتر در این باره از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان.
بانک جهانی در یک گزارش خود علی‌رغم ادعاهای مقامات تاجیکستان گفته است که مقامات تاجیکستان با تقاضای بانک جهانی قیمت برق را بالا نبرده است. بانک جهانی گفته است که ادعاهای رسانه‌های خبری به نقل از قول سخنگوی شرکت برق تاجیک در این زمینه اساس واقعی ندارد. ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک دلیل اصلی بالا بردن قیمت تروفه‌های برق را چنین توضیح داد:
نرخ نیروی برق در جمهوری تاجیکستان با آن خاطر بلند برداشته می شود که قرض هایی که در اساس اون انرژتیک را ترقی می دهیم در وقتش پرداخته شود. با از آن جهت که نرخ برق در جمهوری ما خیلی ارزان است در نسبت به تمام دولت های سابق اتحاد شوروی، به همین خاطر نرخ برق در تاجیکستان بلند برداشته می دهیم.
ما از دیل ازایی را و سخنگوی بانک جهانی خواهش کردیم که محتوای اصلی اظهارات بانک جهانی در این زمینه را قرائت کند.
Всемирным банком не предъявлялось требование правительства Республики Таджикистан.
در این اظهارات آمده است: بانک جهانی از مقامات تاجیکستان تقاضا نکرده است که برای پرداخت وام‌های تاجیکستان به بانک جهانی قیمت تروفه‌های برق را بالا ببرد.
А поднятие тарифов на электричество с целью выплата долга Всемирному банку.
این در حالی است که چند روز قبل زمان بالا بردن قیمت برق از سوی مقامات تاجیکستان، صادق حیاتوف کارشناس بانک جهانی در گفتگو با رادیوی آزادی وجود همچنین توافق میان بانک جهانی و مقامات تاجیکستان را تایید کرده گفت که بر اساس این توافق این بار سوم است که قیمت تروفه های برق در تاجیکستان بالا برده می شود. و این محتوای این توافقنامه را چنین توضیح داد:
была достигнута договорённость с правительством для того, чтобы сделать как бы сектор более рентабельным.
Содик Хайитов мегуяд, هدف از برنامه‌ای که مقامات تاجیکستان و بانک جهانی بر سر آن توافق کرده‌اند، خودکفا ساختن بخش انرژی در تاجیکستان است که بدون بالا بردن قیمت تروفه‌های برق غیر ممکن است. صادق حیاتوف، کارشناس بانک جهانی، با گفته بانک جهانی بخش دیگر این توافقنامه موضوع صادرات و یا انتقال برق از تاجیکستان به کشورهای خارجی است. غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان نیز در گفتگو با رادیوی آزادی این نکته را تایید کرد و نیروی برق را امثال آلومینیوم، پخته و میوه‌جات کالای صادراتی به بازارهای جهانی خواند. غفورجان رسولی در پاسخ به این سوال که تاجیکستان در فصل زمستان نیز نیروی برق را به کشورهای خارجی می‌فروشد چنین پاسخ داد:
جمهوری تاجیکستان در آینده برای صادر نمودن نیروی برق و بسیار کشورهای خارجی از جمله افغانستان، ایران، پاکستان و کشورهای دیگر برنامه ها، نقشه ها تیار کرده است و برای از خود نمودن بازار این کشورها حاضر به قدری کم هم باشد با آنها نیروی برق می فرستد. مثلا نیروی برقی که به افغانستان می دهیم اون را با نرخ خیلی گران می دهیم، با 2 سنت می دهیم و به عوض ما اسعار گیریم. البته این به اقتصاد جمهوری تاجیکستان خیلی فایده آور است.
ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک نیز فروش برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل زمستان را تایید کرد که به گفته وی ناچیز است. آقای یادگاری در این باره گفت:
از همه بازار موافق با ما جمهوری اسلامی افغانستان است. همین در همین شب و روز ما با ولایت قندوز جمهوری اسلامی افغانستان همان قدر برق انتقال داده می دهیم که برای 2 بنای نوآشیانه شهر دوشنبه در یک شبانه روز می رسد.
با علاوه به گفته مقامات شرکت برق تاجیک سالانه بیش از 2,500,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق در داخل شبکه های انتقالی برق در تاجیکستان بر هدر می رود یا گم می شود. کارشناسان بانک جهانی علت اصلی این را در کهنه و فرسوده شدن دستگاه ها و خطوط شبکه های داخلی برق در تاجیکستان تلقی کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهارات بانک جهانی در مسئله سیاست های انرژی تاجیکستان و بحث راجع به بی‌برقی از جانب نمایندگان اداره و نهادهای مختلف کشور، البته وقتی گفته می شود که برقی که به خارجی داده می شود تنها برای دو بنا کافی است، شاید اهمیت بیشتر نه درباره حجم این برق است، بلکه طرز استفاده آن، شیوه استفاده آن. برای اینکه اگر در ساعت ضروری به دو زایشگاه تاجیکستان برق می رسید، دست کم دو کودک از جهان در نمی گذاشت. حالان که خبری است که در 10 روز اول سال علاقه سومین حادثه است که کودکان نوزاد به سبب قطع شدن نیروی برق در زایشگاه ها به هلاکت رسیدند. و آخرین خبر در این باره اون است که دادستانی تاجیکستان گفته است این حادثه ها را مورد پژوهش قرار می دهد. اما از حالا وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام داشته است که این طفلان نه با سبب کمبود نیروی برق در گذشتن، بلکه گویا مریض به دنیا آمده بودند و در گذشتن آنها هفتیدن آنها ناگزیر بود. اما پدر یکی از آنها سمیدین دوست گفته است که خود شاهد بود و در ماموریت زایشگاه نیز از او خواهش کرد که جنراتور شخصیش را بیارد به کار اندازد تا اینکه با استفاده از دستگاه مخصوص این کودک از مرگ نجات داده شود. یک چنین حادثه امکان داشت که در وادی رشت به عمل آید و در این باره گزارش داریم از این منطقه از همکارمان محمود شادی.
جاری شوی رجای معدود برق در بیمارخانه مرکزی رشت که از مراکز اساسی بهداشتی در این منطقه محسوب می شود مشکلات به بار آورده است. فعلا دوام شبانه روز در این درمانگاه نزدیک به 10 ساعت برق خاموش می شود. گلرفتار یک کارمند این بیمارخانه در رابطه با وضع پیش آمده می گوید عمدتا قطع انتقال برق شبانه صورت می گیرد.
جنازه میان خاصس با شرم شرایط و شرایطی که مثال سوید هستای کسری میان در رنگین کار باشه بد مینن او شرایط نیست تو میروان دیزل میکنن تو کلگاس دیزل میورن بد مینن کورا که اخوی دیر میشه اما سوید باشه هم اقلا چیز تیلی ندارم بریسته باشه به نمونازه باشه خوبه.
یک نفر همشیره شفقت که از ایتوری نامش خوداری کرد گفت پس از جاری شوی رجای برق قسمتی از مریضان تبابت گریفتن رو در شرایط بیمارخانه ضرور نمیدونند. وی گفت در یک سال پیش در مانگاه مرکزی رشت از حساب خط علاهیده و یا خود مخصوص قریب به طور دائمی به برق تأمین بود. این در حال است که محمد رازیق صادق نفری مسئول در این بیمارستان میگوید در حالتهای فوری توسط دیزل برق دهنده به شعبه های جراحی و تولدخانه برق داده می شود. وی باید آوری از یک حادثه تولد در این بیمارخانه که اخیراً با جراحی انجام یافته است گفت پس از تلاش 4 ساعته پزشکان حیات مادر و کودک نجات داده شد.
نزدیکی همین حادثه بود یک روز پیش که یک زن بیمار ساعت 1:30 شب به همین بالنسا آوردن و قوه جنراتور از ساعت 1:30 تا ساعت 6 سحر کار کردیم. همون کودک یگان نقصانی گرفتن صحت سلامت.
اما طوری که گفته شد مؤسسه های بهداشتی منطقه و سردی های زمستان امسال آمادگی جدی نگرفتند. کمبود بخاری ها صفت نه چندان خوبی انگیشت و امثال این از مشکلات دیگر است که نتوانسته است در حالت ببرقی اتاق های بیمارستان های منطقه را گرم سازد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
ناآمادگی ها به فصل سرما و ببرقی در وادی رشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای میگوید به عنوان مقامات رسمی قرغیزستان در بابت کشف مواد رادیواکتیو از یک قطاره تاجیکستان نامه رسمی فرستاده خواستار جزئیات بیشتری واقعه شده است. ولی مقامات بیشکک از افشای اطلاع بیشتر در این مورد خودداری میکنند.
6 روز پیش قرغیزستان خبر داد که از یک وگان قطار راه آهن که از تاجیکستان آمده است مواد خطرناکی سز-137 پیدا کرده است. در حالی که تخمین می رود این مواد از کارخانه وستاگردمتی ولایت سوغد بیرون رفته است، مقامات رسمی تاجیکستان همه گونه احتمال چنین حادثه را رد می کنند.
اما شاهدان عینی می گویند قاچاق فلزات از ولایت سوغد به قرغیزستان و ازبکستان یک حادثه عادی و همروزه بوده، کسی پیش روی آن را نمی گیرد. توجه کنید به گزارش همکارمان در ولایت سوغد معصومی محمد رجب.
اداره خدمات گمرک سوخت گفت که در طول یک سال اخیر هیچ گونه ورود و یا صدور مواد رادیواکتیوی به منطقه شمالی تاجیکستان با راه گذرگاه های گمرکی به قید گرفته نشده است. سلطان اربایف، معاون اولی سردار اداره مذکور، در این باره افزود:
عموماً مواد رادیواکتیوی یگان خلفتوی آشکار کردنش هم نیست، وریداتش هم نیست.
آقای اربایف در رسیدگی به قضیه بازداشت قطاره قرقیزستان با وگان دارای مواد رادیواکتیوی سیزی 137 در مرز ازبکستان که گویا این وگان به تاجیکستان تعلق داشته است گفت هیچ امکان ندارد آن مالی تاجیکستان باشد.
خودتون قضاوت کنید که وقتی که توسط قلمروی جمهوری قزاقستان آمده در نزد سرحد جمهوری ازبکستان داشتگی باشد، اگر هیچ وقت وای مواد از ولایت سوخت یا ناحیه اسفرا برآمدنش امکان ندارد. شما تصور کنید که انتقالی وای توسط مثلا این دو سه گذرگاهی که مثلا تو بیشکک بردگی باشد وای باشد چقدر این مشکلات زیاد به بار میبره. خود مصرف رو شما اگر حساب کرده برید، اگر عقل سالم نمیگیرد.
با گفته وی در تمام گذرگاه های سوخت دستگاه های چین کردنی درجه رادیاسیا گذاشته شده است. اما با این وجود با گفته تحلیلگران و کارشناسان امور امنیت رادیواکتیوی در مناطق نزد مرزی سوخت هممرز با قرقیزستان آهنپاره ها در بازار سیاه تجارت و با راه قاچاق به قرقیزستان انتقال می شود. یک ساکن جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروف که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من خودم شاهدی آن بودم که توسط من این راه های افتومبیل گردی شهری قیروغان قریب 10 ماشینی بارکش کماز متر های سیاه اساسا اونجا بود برآمده رفته بودند. نمیدونم که به طرف ازبکستان میگذره یا به طرف قرقیز میگذره، لیکن 10 ماشینی کماز من شاهد بودم.
ضمناً بر پایه معلومات اداره خدمات گمرک سوخت، صادرات فلزات سیاه از قلمرو تاجیکستان با امر رئیس جمهور این کشور از سال 1997 منع کرده شده است. اما با این وجود به گفته مسئولین اداره گمرک سوخت، آنها هر ساله 10,000 فلزات سیاه را از دست قاچاقگران هنگام انتقال به قرقیزستان مصادره می کنند. انعام آچیلوف، سردار شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی های گمرکی:
در سال 2007 پرتوهای متال ها سیاه 94470 کیلوگرم، یعنی این نظر به سال گذشته مقدار سال گذشته 66830 کیلوگرم بود است. یعنی نسبت همه این حالات ها چاره جویی کرده جریمه مصادره کرده، در نتیجه بندوبست و بررسی کرده شده است.
اما آقای آچیلوف افزود که ماموران گمرک و دیگر مقامات مربوطه عمدتاً از قاچاق مقدار بزرگ آهنپاره جلوگیری میکنند. اما از آن که همه روزه مقدار ناچیزی فلزات سیاه و رنگ را معمولاً زنان و کودکان در مرز با قرقیزستان به فروش میگذارند، صرف نظر کرده میشود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به نظارتی به قاچاق آهن و فلزات از ولایت سوخت به قرقیزستان و ازبکستان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
یادآور می شویم که شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید. در ریتینگ جدید سازمان آمریکایی صندوق میراث در همکاری با نشریه وال استریت جورنال چاپ آمریکا منتشر کرده است، تاجیکستان در میان 157 کشور عالم از لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه 114 را به خود اختصاص داده است. در تاجیکستان به این بهاگذاری چی نظر دارند؟ این را از گزارش همکارم اسلم مومنزاد با هم شنویم.
تنظیم صحه اندازستانی، اختصار نوهای زیادی انداز، دخالت دولت به فعالیت صاحب کاران، فساد و رشوت در صحات مختلف دولتی و غیر دولتی از مانعه های اصلی آزادی اقتصاد در تاجیکستان به شمار می روند. غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان، میگوید اگر این عوامل رفع کرده نشوند همچنان آزادی اقتصادی محدودتر خواهد شد. به قول آقای رسولی، تا تاجیکستان فعلا در دوره گزارش قرار دارد و در آینده با رفع مشکلات ساحه اندازستانی و کاهشی نظارت مقامات ضد دخل آزادی اقتصادی را میتوان تامین کرد.
بعضی مشکلات ها هستند که صاحب کاران با ممانعت ها دچار میشوند، با مشکل ها روبرو میشوند. البته اینجا بعضی مقامات علاهده هستند، شخصان علاهده هستند که خلل میرسونند. البته با رفع چنین کمبودی ها ما میتوانیم با اقتصاد آزاد به معنای کاملش به اقتصاد بازرگانی آزاد موفق گردیم.
مرکز تحلیلی هریتج فوندیشن بر اساس 10 نشان دهنده سودای آزاد، معیار انداز، درجه دخالت دولت به اقتصاد، سیاست مونیتری، فضای اقتصادی، وضع بانک ها، بازار مالیوی، معاش، نرخ ها، حمایت مالکیت، قانون گذاری و درجه تشکیل بازار سطح آزادی اقتصادی کشورهای عالم را معین کرده است. نورالدین قیوموف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید هرچند در تاجیکستان سودای آزاد موجود باشد هم محدودیت های زیاد فضای اقتصاد را به اصطلاح به زندان اقتصادی تبدیل داده است. او میگوید سطح بلند رشوه‌خوری، فساد مالی، دخالت دولت به فعالیت صاحبکاران، درجه بلند معیار انداز، محدودیت بازار مالیوی، عدم رقابت سالم از عواملی هستند که به محدودیت آزادی اقتصادی در تاجیکستان سبب میشوند.
برای تامین کردن آزادی اقتصادیاتی که او همون اینستیتوت های خارجی همین کارا با وابستگی دارن و فکر اندیشه میرانند، از رو نقطه نظری آنها گرید اگر مثال گریم پیش از همه و مقابلی هم کروپسی مبارزه بردن در کار تا با مقابلی کروپسی مبارزه نبریم و رشد بلند اقتصادیات و رشد بلند زیست زمانی مردم نایل شده نمیتونیم.
گل محمد اوی محمدوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید در تاجیکستان فعلا اقتدارهای استحصالی کشور از قبیل کارخانه های صنعتی قادر نیستند تا مستقلیت اقتصاد تاجیکستان را تأمین سازند. آقای اوی محمدوف افزود برای آنکه در تاجیکستان آزادی اقتصادی تأمین شود و تاجیکستان ضرور است در برابر کاهش فساد مالی و اداری در نهادهای دولتی افزایش مجموع محصولات ملی را گسترش دهد.
اقتدارهای استحصالی که در تاجیکستان امروز فعالیت میکنند با درجه درکاری مستقلیت اقتصادی تاجیکستان تامین کرده نمیتوانند. مثلا همه آن مجموع محصولات ملی که ما استحصال میکنیم تخمین در نزدیکی 8 میلیارد تومان با ما مجموع محصولات ملی استحصال میکنیم. حالا که دیگر دولت هایی که برابر ما احوالی دارند، برابر ما تریتوری دارند، تا 300 میلیارد تومان مجموع محصولات ملی استحصال کرده استند.
با همین ترتیب تاجیکستان باز در یک رویخط کشورهای جهان و آن هم آزادی اقتصادی یکی از جایهای اخیر را گرفته است. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع آزادی های اقتصادی شهروندان تاجیکستان در گزارش سازمان های بین المللی و در واقعیت هر روزه. شنونده ارجمند برنامه خبری رادیوی آزادی هستید و یادآور می شوم آن را به شما همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی و من در پراگ سلیم ایوب زاد معرفی می کنم. حالا سوالی از بانو سفرگل. سفرگل، شما سیاحت را دوست می دارید؟ به سیاحت چطور هستید؟
البته سلیم جان، من سیاحت رو خیلی دوست می‌دارم و به فکرم کسی هم نیست که سیاحت رو دوست ندارد، اما فقط به کشورهای گرم و از راه‌های هموار و خوشمنظره. البته
اما سیاحت به شهر قرآن‌تپه چطور است؟
این هم بد نیست. البته
شهر خیلی خوب، زیبا، سرسبز، در تابستان، در زمستان البته سرد، اما منظورم از این سیاحت اون است که در اینجا وقتی که به قرآن‌تپه می رود آدم، کسی که می رود دو بینای بلند آشانه را می بیند که یکانه همین دو بینای بلند آشانه است در شهر، یعنی نه آشانه منظورم بلند آشانه، و حالا همراهی دلربا سنگلی و به داخل این بناها می رویم و میخواییم که از با استفاده از لیفت به طبقه نهم برایم. این گزارش را دلربا با واسطه شبکه اینترنیوز به ما فرستاده است.
در شهر قرقانتپه همگی دو بینای نه آشیانه ارزی وجود دارد، اما لیفت های همین بیناهای بلند آشیانه 10 سال باز کار نمی کند. به گفته استقامت کننده آشیانه ششم یکی از این بیناها، از عظمت رزاقا،
خواهی برق نیست از یک مشکل دیمش که بالا با بالای بمب یکم اسبابی ساعت ندارد، همه چیزش رو دزیده رفته که سیموش همو دیگرش هم لیفت چی احوال دارد چی که نمیده بعد هیچ که گپی مرکی نگیده تو خیلی گپی بودایی میده بعد کجا مراجعت کدن مانده میمانم سبب لیزا.
و گفته ساکین دیگر بینایی نه آشیانه شهر قرغانتپه تخمین خدای نظر آوه در بابت حل مشکلات خانه های بلند آشیانه کسی به امدادی آنها نمیرسد.
شهر مراجعت کرده میگن که مبلغ نیسته چی نیسته کابلش کم وقتی کم دزدی داده امو کابلش نیسته او را مبلغ بسیار در کره مو خیلی بجت نداریم که سوز کنم نیکی یکون کس نا اومده سوز کنی یکون کس نا اومده ببینن نا اومده مثال بلوش مون میچکید خدمون ای مبلغ خدمون برومدیم سوز کده.
سبب کار نکردنی لیفای بناهای نه آشیانه شهر قرغانتپه را کارمند اداره کمونالی شهر قرغانتپه اسکندر قهار را چنین ارزیابی می نماید.
لیفتوش کار نمیکنه برای نبودن متخصص سوال لیفت نگه دویر با کار نکردن لیفت اگون ارزان مونده گیز مونده نیست محمد کورا در راست ارزان نمیدونیم.
اما یک نفر استقامت کننده بینای نه آشیانه امانتاش پلادو راه یگانه حل مشکلات را در مراجعت کردن با وکیلان خود در مجلس نمایندگان خلق جمهوری تاجیکستان میبیند.
اما دپوتاتا اگر مراجعت کنیم اما اگر بالا چیز نکنن اینجا با قربیات هیچ که گپ نمیکنن اینجا یگان مثلا حکومت یگان جون گپ مرا ارکز نمیکنن.
از مصاحبه با ساکنان خانه های بلند آشیانه شهر قرغانتپه برمی آید که آنها آماده اند برای برقرار کردن لیفت مبلغ جمع نمایند. ساکن آشیانه ششم سلیمان مقیموف در این باره چنین می گوید.
اگر مثال همی لیفت ما اگر آباد کلانی باشند خیلی خب با همین پردیز ما بدگی ما جمع میکنیم چانس میکنیم زور مبرسه میکنیم کمتا میوردم کنه آخه آیا خب پول ما خرد نسپوریم گجو میروه یوردم کنه ما هم یوردم کنیم یا جایی یوردم یا جایی همی کارا حل کنیم در اینجا اگر مثال ما میلانیر نیستیم نباشه خب ما دان رو سوش میکردیم.
دل رابوس انگلیه و از شهر قرغانتپه.
زندگی در شهر قرغانتپه از روزنه مشکلات ساکنان دو بنای بلند آشیانه این شهر.
و حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرزلوی لطیف درباره جلسه سالانه کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان یک گزارش دارد که آن را با هم می‌شنویم.
سه راه خط به المپیاده پکین بهترین دستاورد ورزشکاران تاجیک در سال 2007 به شمار می رود. اینچنین سال گذشته ورزشکاران تاجیک در مسابقات مختلف بین المللی همگی 180 مدال از جمله 56 مدال طلا، 48 نقره و 76 مدال برنجی به دست آوردند که این نسبت به سال 2006 54 عدد زیاد است. این نکته در گزارش سالانه کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که روز 17 ژانویه در شهر دوشنبه دایر گردید تاکید شد. سردار ریاست تربیت بدن و ورزش این کمیته نرگس نبیوا به رادیوی آزادی گفت در طول 3 سال اخیر حجم عمومی مبلغ‌های برای رشد ورزش جدا شده 4 مرتبه افزوده است. از جمله سال گذشته کمیته برای برگزاری مسابقات جمهوریوی و شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی بیش از 2 میلیون سومانی مصرف کرده است. خانم نبی و افزود
این سال خیلی سال پرمسئول است زیرا که بغیر از اون سه روخاتی که ما به دست گرفتیم با ما امید داریم که 10 ورزشگری ما اگر 6 تاشون خودشون به دست آوردن تا اونان این بوکسچیون و دیدوچیون و 9 نفری دیگر اونها از روی کمیسی سه طرفه که 31 یانوار جوابش انیخ می شود می توانند به بازی اولمپی روند.
ولی چونان که در جلسه سالانه کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان ذکر گردید، ورزش تاجیک هنوز با مشکلات زیاد از جمله نرسیدن انشادهای زمانوی و کادرهای بلند اختصاصی ساحه روبرو می باشد. وضع ورزش به خصوص در دهات و مضافات کشور باعث نگرانی است. نرزلوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کامیابی های نسبی در ورزش تاجیکستان گزارش از جلسه سالانه کمیته ورزش کشور. در همین جا برنامه ما باید اعلان کنیم که به پایان میرسه فرصتی که برای مجله خبری ما جدا شده بود.
و من از دوشنبه سفرگل علیمی و همکارم سلیم ایوبزاد از شهر پراگ با شما خداحافظی میکنیم و روز روزگاری خوش رو برایتان تمنا داریم.
Yeah.
بشه.